نام کتاب هله، تألیف محمد جعفر مصفا، نشر پریشان، چاپ سوم، تهران 1386، انتشار یافته توسط وبسایت رسمی محمد جعفر مصفا. آدرس وبسایت www.musaffa.com. راوی مهدی احمدی بروجنی. بسم الله الرحمن الرحیم. هله پاسبان منزل، تو چگونه پاسبانی که ببرد رخت ما را همه دزد شب نهانی؟ مقدمه. حلقه کوران به چه کار اندرید؟ قسمتی از این کتاب حاصل بحث هایی است در جلسات عمومی، چند جلسه در اصفهان و چند جلسه در تهران، و قسمت هایی از آن حاصل گفتگو با گروه های چند نفره است. فصل های طولانی محصول چند جلسه بوده است که بعداً آنها را به دلیل ارتباط موضوعی در یک فصل آورده ایم. بسیاری از سوالات را حذف کرده ایم، بسیاری از موضوعات را خلاصه کرده ایم، به بعضی موضوعات مطالبی افزوده ایم که در بحث‌های اصلی نبوده است و به حساب خودمان اصلاحات کرده ایم. عنوان کتاب را هله یا هله قرار داده ایم که نمی‌دانم کدام صحیح است، و این عنوان چیزی است که هدف مطالب کتاب را تشکیل می‌دهد. هله یعنی توجه دادن آدمیان به امری خطیر. بسیار لازم است که توی انسان به چگونگی گذشت عمر خودت توجه کنی. در مقدمه کتاب‌های قبلی نوشته بودیم درک مطالب آنها مشروط به مطالعه قبلی تفکر زاید است، ولی این کتاب یک کتاب مستقل است و بدون تفکر زاید هم قابل فهم. اما با وجود این باز هم بهتر است بعد از آن کتاب خوانده شود، چون در متن بحث ها به حد کافی حاشیه روی که از عادات این ناعالم نامحقق است داشته ایم، برای اینکه خیلی شورش در نیامده باشد، بعضی حاشیه ها را که دیگر از صورت حاشیه گذشته و صورت پرتگویی پیدا کرده از متن بیرون کشیدیم و به صورت پاورقی چاپ زدیم. در این کتاب مسئله را زیاد روشن نکرده ایم. روشن کردن چیزها و آنها را به صورت یک لقمه آماده در ذهن نهادن کمک می کند به تنبلی ذهن و ممانعت آن از مکاشفه و ادراک مستقیم. تاریخ چاپ اول این کتاب 1374 است. بعد از اینکه چاپ اول تمام شد، تصمیم گرفتیم آن را تجدید چاپ نکنیم، به این دلیل که بعضی ها گفتند کتاب نامرتبطی است. روی این حساب بخش های مرتبط و یحتمل مفید آن را استخراج کردیم و به علاوه موضوعات و مطالب جدیدی در کتاب آگاهی آوردیم. اخیراً چند نفری گفتند با وجود آگاهی خود این کتاب هله هم به عنوان یک کتاب مستقل مطالب مفیدی دارد، و ما هم که آدم دهنبینی هستیم مفید بودن آن باورمان شد، و می‌بینید که بعد از سالها توقف آن را به تجدید چاپ رساندیم. به هر حال احتمالاً بعضی از مطالب در هر دو کتاب تکرار شده است، و به نظر بنده این طور می رسد که اگر مطلبی مفید است، هزار بار هم که تکرار بشود کم است و تکرارها مفید است، و اگر مطلبی فاقد فایدت است، نقل یک بار آن هم زاید است. ذکر مطلب اخیر بدان معنا نیست که نویسنده بر این باور است که مطالبی که او می گوید قرین حقیقت است یا نیست، و در آن فایدتی هست یا نیست. فصل اول. از هزاران سال پیش انسان متوجه شده است که بدترین دشمن او خود اوست. این فرمایش رسول خردمند اسلام است که اعدی عدوک نفسک. در هزاران سال گذشته صدها مکتب و سیستم و طریق خودشناسی نیز بر انسان عرضه شده است، و انسانها همیشه به شکلی در تلاش رهایی از خود و رنجهای آن بودند، ولی در این امر تقریبا هیچ موفقیتی نداشتند. بنابراین انسان از خود می‌پرسد چه گیر و مانعی در کار هست که رهایی از مسئله خود را تا حد غیر ممکن دشوار می‌نماید. مسلماً مانعی در کار هست و این مانع قاعدتاً باید فوق‌العاده عمیق و ریشه‌ای باشد. شاید بررسی و شناخت این مانع گره‌ای از کار انسان بگشاید. انسان وقتی ریشه بودن مانع را شناخت، فریب سهل انگاشتن را نخواهد خورد. وقتی من دریافتم که باید درختی را به عمق 10 متر ریشه از جا درآورم، می‌دانم که وسیله متناسب با چنین کاری مثلا یک بیلچه نیست، بلکه باید تبر به کار برم. به نظر می‌رسد که مهمترین علت عدم موفقیت انسان در طریق رهایی نشناختن ماهیت خود بوده است و نتیجتاً به کار گرفتن ابزار و وسیله غلط و نامتناسب با مسئله. تا وقتی جنس و ماهیت چیزی را نشناخته ای، هر گونه ارتباط، نگرش و برخوردت با آن عوضی و کتری خواهد بود، نامتناسب خواهد بود، حکم کورمال کردن در تاریکی را خواهد داشت. برای شناخت ماهیت خود قبل از هر کار باید ببینیم این پدیده چگونه و با چه مکانیسمی تشکیل می‌گردد. در این شناخت و بررسی، مانعی که مقابله با خود و حل آن را در هزاران سال گذشته تا حد غیر ممکن دشوار نموده است نیز روشن خواهد شد و در آن صورت است که ارتباط صحیح و متناسب با مانع و به طور کلی با مسئله نیز ممکن خواهد بود. به عنوان مبنای بررسی و نگرش باید این اصل را در نظر داشته باشیم که خود، یعنی آنچه دشمن آدمی است و شر است و عامل تباهی، نمیتواند در فطرت انسان باشد. همه مذاهب تنها زیستن اصیل، سالم، مفید و خردمندانه را زیستن در فطرت دانستند. مفهوم نهفته در این موضوع آن است که خود یک پدیده فطری نیست و چیزی که در ذات و فطرت آدمی نیست، محققاً در شرایط و روابط خاصی و به علل خاصی بر او عارض شده است. پس باید ببینیم این پدیده دشمن، مخرب و بیگانه با فطرت در چه شرایط، به چه علل و با چه مکانیسمی بر انسان عارض شده است و هم اکنون به صورت یک زایده و عارضه حاکم بر هستی اوست. گذشته از تحقیقات انسان شناسان، خود ما هم می توانیم از قرائنی و به حکم کلی عقل دریابیم که انسانهای هزاران یا میلیونها سال پیش در مقابل تهدید، سختی و ناهمواری طبیعت موجوداتی بسیار ناتوان بودند. ضرورت صیانت نفس یا اصل سازش و انطباق با شرایط محیط، ارگانیسم را به تلاش و تکوپوی یافتن راه‌ها، وسایل و ابزار توانایی به منظور جبران و رفع ناتوانی خیش و به طور کلی بهتر زیستن وامی دارد. در جستجوی وسایل انطباق، علاوه بر بالقوگی‌ها و امکانات ناشناخته‌ای که در ارگانیسم نهفته است، مثل لرزیدن خود به خودی بدن برای چیرگی بر سرما، مثل دفاع گلوبول‌ها در مقابل میکروب، مثل مقاوم شدن پوست جانوران مناطق سرد و مثل موارد بیشمار دیگری که ابزار و مکانیسم دفاع و واکنش‌های جبرانی برای ما ناشناخته است، ارگانیسم یک ابزار شناخته شده اساسی دیگر به عنوان ابزار سازش و انطباق با محیط و به طور کلی برای برآمدن از عهده زندگی نیز دارد و آن قدرت تفکر ذهن است. ذهن با یکی از شایستگی‌های خود، یعنی قدرت اندیشیدن، مهمترین یار و ابزار آدمی در جستجو و دستیابی به وسایل توانایی و جبران ناتوانی است. ذهن طی میلیون‌ها سال تلاش و جستجو و رشد تدریجی به علت همین تلاش بر بسیاری از وسایل توانایی دست می‌یابد. انسانی که زمانی حتی آتش را نمی‌شناخته است، به وسیله قدرت تفکر به ماه رفته و چه ها که نکرده. انسان در طریق مبارزه با سختی و خطر طبیعت، بعد از هزاران یا میلیون‌ها سال تلاش، به مرحله می رسد که تا حد زیادی خود را از تهدید و ناهمواری طبیعت رها شده می بیند و از درگیری تمام ظرفیت و یک پارچه با آن فراغت نسبی می یابد. هنگامی که خطر طبیعت فوق‌العاده سخت و پرآزار است و ضرورت مبارزه با آن فوق‌العاده جدی و حاده است و ذهن و ارگانیسم با تمام ظرفیت ممکن خود در کار مبارزه با آن است، درک این واقعیت را لااقل با وضوح و جدیت پیدا نمی کند که در کنار خطر و تهدید طبیعت عامل تهدید دیگری هم در مقابل خود دارد و آن خطر و تهدید خود انسان است برای انسان. اولا شدت و سختی خطر طبیعت چنان یک پارچه و تمام ظرفیت انسان را درگیر خود نموده که فرصت توجه به هر خطر دیگر را از او سلب می کند. ثانیاً خطر و تهدید انسان برای انسان مخصوصاً در آثار گذشته که وسایل پیچیده و پیشرفته نیست و هنوز تمایز و طبقه چندان مشخص در کار نیست و انسان ها از نظر ناتوانی کم و بیش در عرض یکدیگرند، نسبت به خطر طبیعت آنقدرها جدی و قابل توجه نیست. اصولاً خطر انسان برای انسان در ذات و طبیعت او نیست. انسان می تواند برای انسان عامل تهدید و خطر نباشد. چنان که نشان خواهیم داد، شرایط و وضعیت‌های خاصی سبب شده است که انسان به خصومت و مبارزه در مقابل انسان قرار گیرد. با رفع آن شرایط، مورد و محملی برای خصومت انسان با انسان باقی نمی ماند. حال آن که خطر طبیعت برای انسان یک خطر واقعی، فی نفس، همیشگی و اجتناب ناپذیر است، گذشته از این عوامل، عواملی که تا مرحله‌ای نگذاشته است انسان متوجه خطر انسان بشود، درگیری به مبارزه با یک خطر مشترک یعنی طبیعت، عامل نوعی احساس همبستگی، همدردی و همکاری انسان با انسان بوده است. وجود یک مسئله مشترک و نیز رنج و ناتوانی مشترک ما نمی گردد که انسان به خصومتی سخت در مقابل انسان بایستد. اما بعد از آن که شدت و جدیت خطر طبیعت به حد زیادی کاهش می‌یابد و انسان از درگیری کامل و تمام ظرفیت با آن فراغت نسبی پیدا می‌کند، به دلایلی که توضیح خواهیم داد به انسان می‌پردازد و از مرحله‌ای به بعد تکیه و ضرورت مبارزه از طبیعت متوجه انسان می‌شود و به میزانی که خطر اولی اهمیت و جدیت خود را از دست می‌دهد، مبارزه انسان با انسان وسعت، جدیت و شدت بیشتری می‌یابد. حال ببینیم چه جریاناتی سبب می‌شود که انسان به چنین مبارزه‌ای سخت، خصومت آمیز و تباه کننده‌ای در مقابل انسان می‌ایستد. مبارزه‌ای چنان سخت و خصومت آمیز که خطر طبیعت را به کلی تحت شعاع قرار می‌دهد. انسان امروز دشمنی سخت‌تر از خودش در مقابل خود ندارد. با توجه به این که این دشمنی در ذات آدمی نیست، باید ببینیم چه عوامل و شرایطی این دشمن عرضی و تباه کننده را بر او تحمیل کرده است. هزاران سال زیستن در ترس و ناتوانی و طول تلاش و مبارزه برای جبران آن، ذهن را در چند موضوع و زمین شرطی می کند. مثلا طول مبارزه با طبیعت کیفیتی سخت و دفاعی به ذهن می دهد. ذهن عادت می کند به این که از یک طرف همیشه فرض را بر موجود انگاشتن یک عامل خطر و تهدید بگیرد، از طرف دیگر عادت می کند به این که در حالت دفاع و آماده باش به سر برد. ضمناً ذهن به عنوان ابزار انطباق در رابطه با طبیعت همیشه از بعدی و در زمینه خود را نارسا و ناتوان دیده و به این ناتوانی نیز عادت کرده و شرطی شده است. بنابر این مجموعه کیفیت‌هایی که ذهن در رابطه با طبیعت نسبت به آنها شرطی شده، زمینه آن را مستعد و آماده دفاع و مبارزه نگه داشته است. درست است که در مرحله‌ای از رابطه شدت تهدید و خطر طبیعت فروکش می‌کند، ولی در شرایطی فروکش می‌کند که ذهن اسیر عادت به ناتوان انگاشتن خود از یک طرف و موجود انگاشتن عامل تهدید از طرف دیگر شده است. در چنین وضعیتی طبیعی است که ذهن باید خود را در حالت دفاع و مبارزه نگه دارد. اما این کیفیت‌ها، یعنی کیفیت‌هایی که ذهن نسبت به آنها شرطی شده است، فی نفس کافی نیست برای اینکه بعد از طبیعت انسان درگیر چنین مبارزه سخت و خشونت آمیز با انسان بشود. یعنی صرف عادت به مبارزه با طبیعت و صرف ناتوان انگاشتن خود و ضرورت جبران آن نیست که انسان را به مبارزه با انسان وامی دارد، بلکه سوای عادت کردن به دفاع و مبارزه، عوامل دیگری نیز در کار است. در اصل انطباق این اصل نیز نهفته است که واکنش ارگانیسم به تناسب شرایط و اختزاعات موجود و فعلی، یعنی به تناسب آخرین شرایط و وضعیت‌های برنهاده در مقابل آن صورت می‌گیرد. ذهن وقتی ارگانیسم را مواجه با خطر می‌بیند، به تدبیرهای دفاعی متوسل می‌شود، مثلا به خشونت متوسل می‌شود و به تناسب عامل تهدید واکنش جبرانی از خود نشان می‌دهد. بر اساس این اصل، بعد از رفع خطر طبیعت، هرگاه عامل تهدید واقعی و بالفعل دیگری وجود نداشت، ذهن میبایست خود را با شرایط بی خطری انطباق بدهد و نتیجتاً ترس، خشونت، میل مبارزه و حالت دفاعی به خود گرفتن از حرکات آن حذف بشود، ولو به این کیفیت ها عادت مزمن پیدا کرده و نسبت به آنها شرطی شده باشد. زیرا به نظر میرسد که اصل انطباق با شرایط موجود قوی تر از شرطی شدگی ذهن است. ذهن و به طور کلی ارگانیسم بیش از آنچه بر اساس شرطی بودن عمل کند، بر اساس انطباق عمل می کند. زیرا شرطی شدگی یک جریان عرضی است، حال آنکه انطباق یک اصل طبیعی نهفته در ساختار ارگانیسم و جز ماهیت ذاتی آن است. پس چه عوامل و شرایطی سبب می شود که بعد از حذف نسبی تهدید طبیعت از رابطه انسان، اصل انطباق بر اساس قانون طبیعی خود عمل نمی کند و ارگانیسم را با شرایط بی خطری انطباق نمی دهد؟ چرا بعد از طبیعت انسان در مقابل انسان به مبارزه می ایستد؟ به احتمال قوی عواملی در کار بوده که برای ما ناشناخته است، ولی سوای آن عوامل احتمالی و ناشناخته، یک علت و عامل اساسی درگیر شدن انسان به مبارزه با انسان شرایط زیست بوده است. کمبود وسایل زیست و از همه مهمتر و حساستر کمبود مواد غذایی برای انسان یک مسئله فوق‌العاده حساس است. برای انسان امروز قابل درک و حتی تصور نیست که انسان 1 میلیون یا حتی 1000 سال پیش از گرسنگی چه می کشیده است. شاید روزها رنج گرسنگی را متحمل می شده است تا بالاخره شکم خود را در حد بخور و نمیر سیر کند. در چنین شرایط معیشتی سختی، ستیز و مبارزه انسان با انسان یک امر اجتناب ناپذیر بوده است. در آغاز مبارزه با طبیعت، انسان ها هنوز به ابزارهای توانایی دست نیافتند و همه کم و بیش از لحاظ ناتوانی در عرض یکدیگرند. ولی هنگامی که انسان تا حدودی به ابزارهای توانایی دست می‌یابد، تلاش برای این که ابزارها را از چنگ دیگران درآورد نیز مطرح می‌شود و این یکی از عوامل مبارزه و قرار گرفتن انسان در مقابل انسان است. بنابراین ذهن هنوز از تهدید طبیعت و کیفیت‌هایی که به تبع مبارزه با طبیعت نسبت به آنها شرطی شده است فارغ نگشته، که عامل تهدید و طرف مبارزه دیگری در مقابل خود می‌بیند، عاملی که قبلا هم بوده، منتها درگیری شدید به مبارزه با طبیعت فرصت پرداختن به آن را به انسان نمی‌داده است. همانطور که گفتیم، خطر انسان برای انسان به سختی و شدت خطر طبیعت نبوده و شاید انسان می توانسته است درگیر به مبارزه با انسان نشود، ولی کیفیت هایی که ذهن قبلاً در جریان مبارزه با طبیعت نسبت به آنها شرطی شده است، قطعاً کمک کرده به آمادگی آن برای ایستادن در مقابل انسان، یعنی یک ترس و ناتوانی به صورت شرطی درآمده از درون و یک عامل تهدید از برون دست به دست یکدیگر داده و مبارزه را به صورت یک امر مبرم و اجتناب ناپذیر درآورده است. خطر انسان برای انسان موجود بوده، اما نه چندان سخت و جدی که لازم باشد تمام وجود خود را وقف دفع آن نماید. آنچه یک خطر جزئی را بزرگ جلوه داده است، ترس و ناتوانی مزمنی بوده که از قبل در انسان ریشه گرفته. در اصل انطباق دو عامل مطرح است و مدخلیت دارد. یکی آخرین شرایط، وضعیت‌ها و عوامل برونی برنهاده در مقابل ارگانیسم، دیگری آخرین شرایط، نیازها، کیفیت‌ها و بالقوه‌های درونی ارگانیسم. هدف، جهت و نحوه انطباق به وسیله این دو عامل تعیین می‌شود. خطر طبیعت و مبارزه با آن یک نوع انطباق را اقتضا می‌کند و می‌طلبد و رابطه با انسان نوع دیگری را. مثلا مبارزه انسان با طبیعت جریانی است یک طرفه، به این معنا که طبیعت سر مقابله و مبارزه با انسان را ندارد، دشمن انسان نیست بلکه در کار خودش است. انسان هم دشمن طبیعت نیست، نه سرما با من دشمنی دارد و نه من با سرما. هدف من صیانت نفس است و بهتر زیستن. نتیجه طبعی این هدف آن است که میکوشم تا هر عامل مخل و مزاحم را از پیش پا بردارم. من میکوشم تا آنجا که ممکن است میخ خیمه ام را محکم بکوبم تا باد آن را از جا نکند. ولی اگر طوفان آن را کند، من دشمن طوفان نمیشوم. نسبت به آن احساس خشم و نفرت و میل انتقام پیدا نمی کنم. ولی طرفیت انسان با انسان چنین نیست. کیفیت وجودی انسان و بالقوگی های او بگونه ایست که خشونت، نفرت و مبارزه به قصد مبارزه را اجتناب ناپذیر می گرداند. طبیعت یک پدیده لاشعور است، حال آنکه انسان یک موجود زیشعور است و همین زیشعور بودن هدف انطباق، نحوه و وسایل آن را به کلی متفاوت با آنچه برای انطباق با طبیعت لازم است می‌گرداند. طبیعت خود را در مقابل انسان ناتوان نمی‌بیند، فقط انسان خود را در مقابل طبیعت ناتوان می‌بیند. انسان برای طبیعت عامل تهدید نیست، فقط طبیعت عامل تهدید انسان است. ولی در رابطه با انسان این کیفیت ها دو طرفه می شود. هم تو برای من عامل تهدیدی، هم من برای تو. هم تو از من هراس داری و هم من از تو. هم تو در مقابل من حالت دفاع به خود گرفته ای و می خواهی این عامل تهدید را دفع کنی و هم من در مقابل تو. و از همه مهمتر، هم من بر ناتوانی تو آگاهم و هم تو بر ناتوانی من، زیرا هر دو موجودی هستیم زیشعور. این دو طرفگی در تمام زمینه ها سبب می شود که نحوه انطباق و سپس نتایج حاصل از آن به کلی متفاوت با نحوه انطباق با طبیعت گردد. در رابطه با انسان نیز مانند طبیعت، حساس ترین مسئله آدمی ناتوانی و ضرورت جبران آن است. اما در رابطه با طبیعت مسئله فقط ناتوانی است، حال آنکه در رابطه با انسان علاوه بر ناتوانی این مسئله نیز وجود دارد که هر طرف به ناتوانی طرف دیگر وقوف دارد. این امر سبب می شود که مسئله حساس ناتوانی بعدی و نتایجی دیگر پیدا کند. من در رابطه با سرما، گرسنگی، بیماری یا هر عامل طبیعی دیگر ناتوانم، ولی این نگرانی را ندارم که سرما و گرسنگی بر ناتوانی من آگاهند. حال آنکه در رابطه با انسان این نگرانی هم به مسئله اضافه می شود که طرف به ناتوانیم آگاه است. از این آگاهی چند نتیجه به بار می آید و از آن نتایج طبعی دیگر. در رابطه با این موجود زی شعور من هم باید در صدد رفع ناتوانی خیش باشم و هم در تلاش استتار آن، زیرا من به تجربه دریافتم که وقتی تو بر ناتوانیم وقوف داری بیشتر هدف آزارم قرار می دهی. بنابراین می کوشم تا ناتوانی خود را از تو پنهان نگه دارم و به دلایلی که نشان خواهیم داد در رابطه انسان استتار ناتوانی چنان نقش و ضرورتی پیدا می کند که رفع واقعی آن را تحت شعاع قرار می دهد. حال ببینیم استتار ناتوانی چه معنا و مصداقی می تواند داشته باشد و در جریان استتار چه چیز نهفته است. اولا استتار مترادف است با فریب و نمایش. وقتی من می کوشم تا ناتوانی خود را از تو پنهان نگه دارم، در حقیقت می خواهم تو را نسبت به واقعیت هستی خودم در فریب نگه دارم و آنچه به کار این فریب و استتار می آید توصیف، سمبول و علامت توانایی است، نه واقعیت توانایی. رفع ناتوانی واقعی یک وسیله واقعی توانایی اعم از درونی یا برونی را می طلبد، ولی استتار ناتوانی جز به وسیله نمایش بر اساس علایم و سمبول‌های توانایی چه وسیله دیگری می‌تواند داشته باشد؟ چه معنا و مصداقی می‌تواند داشته باشد؟ در رابطه با طبیعت که استتار و نمایش را جایی و ضرورتی نیست، بیشترین تلاش ذهن صرف جستجو و دستیابی به وسایل واقعی توانایی می‌گردد به منظور رفع ناتوانی، ولی در رابطه با انسان استتار ناتوانی و جستجوی علایم توانایی به صورت یک اصل در می آید.